أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مقدمه سوم در کلام مرحوم ناعیمی در بحث ترتب بود. عرض کردیم محقق اصفهانی به چند مطلب ایراد و اشکال کرده. یک ایراد و اشکال مربوط بود به اینکه امتثال و عصیان مسقط تکلیفند. ایشون فرمود نه عصیان مسقط تکلیف، نه امتثال. اون چه باعث سقوط تکلیف است مزی زمان امتثال است. البته عصیان دخالت داره در مزی زمان امتثال. خب این مطلب مورد گفتگو واقع شد. اشکال دیگر محقق اصفهانی که مهمتره این است که اساساً تقدم رتبی خطاب و حکم بر عصیان امر غیر معقوله. اگه خاطرتون باشه محقق ناعیمی فرمودند زمان حکم و خطاب، زمان امتثال، زمان عصیان، اینها همه واحده. زمان فعلیت حکم و زمان امتثال یکیست، اما بین اینها تقدم و تأخر رتبی برقراره. خطاب اهم و حکم اهم رتبتن مقدم است بر حکم مهم و خطاب مهم. چرا؟ چون خطاب مهم در واقع به واسطه عصیان نسبت به اهم فعلیت پیدا میکنه. هرچند زمان حکم و امتثال و عصیان واحد است، اما بین اینها تقدم و تأخر رتبی برقراره. این ادعای مرحوم ناعیمی در مقدمه سوم بود. محقق اصفهانی به همین جا اشکال دارن. می‌فرماید اصلا تقدم رتبی اینجا معقول نیست. اصلا معنا نداره ما بگیم خطاب رتبتن مقدم بر امتثاله. چرا؟ خوب دقت کنید. دلیل مسئله اینه که برای تقدم رتبی بالاخره باید نسبت بین متقدم و متأخر، نسبت علت و معلول باشه. مثالی که ما همیشه می زدیم برای تقدم و تأخر رتبی مثال حرکت دست برای چرخاندن کلید در قفل مثلا دره. خب گفتیم اینجا زمان حرکت دست و زمان حرکت کلید یکیست. همون زمان که دست شروع میکنه به حرکت، همون زمان کلید هم هیچ فاصله زمانی بین حرکت این دو نیست. اما رتبه حرکت دست مقدم است بر رتبه حرکت کلید. چرا؟ چون علیت داره و رتبه علت بر رتبه معلول مقدمه. بله؟ خب اگر ما یه جایی نسبتی مشابه این نسبت دیدیم، اونجا میتونیم بگیم تقدم رتبی وجود داره، یعنی بین دو چیز رابطه علی و معلولی باشه. اما در غیر علت و معلول نمیتونیم چنین ادعایی مطرح کنیم، نمیتونیم بگیم بین اونها تقدم و تأخر رتبی است. محقق اصفهانی عقیدش اینه که اساساً رتبه خطاب و فعلیت حکم، حالا تعبیر ایشون اینه، رتبه خطاب بر امتثال مقدم نیست و اصلا این تقدم غیر معقوله. اصلا غیر معقوله که ما بخوایم عرض به حضور شما بین اینها اختلاف رتبه داشته باشیم، چون اختلاف رتبه فقط بین علت و معلول متصوره و اینجا خطاب نسبت به امتثال جنبه علیت نداره. خطاب مثل حرکت دست و امتثال مثل حرکت کلید نیست. اینطور نیست که خطاب علت امتثال باشه، باعث امتثال باشه. اگر چنین نسبتی بین اینها بود میتونستیم این اختلاف رتبه و تقدم رتبه خطاب بر امتثال رو بپذیریم، اما نه خطاب به منزله علت و نه امتثال و عصیان به منزله معلول. این محصل اشکال محقق اصفهانی است. نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 48-49. البته این مطلب توسط خود محقق اصفهانی در اشکال به مقدمه دوم مطرح شده، اما مرحوم آقای خویی این رو در اجود و تقریرات در مقدمه سوم ذکر کرده. حالا اینش مهم نیست، عمده اینه که با این بیان یه اشکالی کردند به این مسئله اختلاف رتبه که محقق نائینی برای حل مشکل ارائه داده. ایشون گفت زمان واحده، رتبه ها مختلفن و با اختلاف رتبه دو حکم و دو خطاب به اصطلاح خاص مسئله رو حل بکن. فقط یه نکته ای رو من اینجا تو پرانترز عرض میکنم، بعدن باید دربارش بحث بکنیم. دقت کنید، مرحوم نائینی اختلاف رتبه را بین چی و چی قرار داد و محقق اصفهانی اختلاف رتبه را بین چی و چی انکار میکنه؟ اینو به عنوان سوال من طرح میکنم که شما به تفاوت این دو جهت عنایت داشته باشید تا برسیم جای خودش بررسی کنیم. آیا مسئله اختلاف رتبه بین الخطابین مطرحه؟ یعنی خطاب به مهم و خطاب به اهم. اینجا بحث دوتا خطابه، دوتا حکمه. آیا محقق نائینی که اختلاف رتبه رو مطرح کرده، اختلاف رتبه بین الحکمین یا بین الخطابین رو مطرح کرده، یا بین الخطاب و عصیانه؟ خوب دقت کنید، یه وقت میگیم بین خطاب به اهم و عصیان به اهم اختلاف رتبه نیست. اینا دو تا مطلبه. پس گاهی رتبه دو خطاب را ملاحظه میکنیم و میخوایم ببینیم آیا بین اینا تقدم و تأخر هست یا نیست. یعنی رتبه خطاب به اهم و رتبه خطاب به مهم. مثلا رتبه ازل نجاسه و رتبه سله. یه وقت رتبه خطاب اهم مثلا ازل نجاسه با رتبه اسیان همین خطاب، این رو میسنجیم و میگیم بین اینها اختلاف رتبه هست یا نیست. این خیلی مهمه که هر یکی از این دو بزرگوار به کدام یکی از این دو نقطه نظر دارن. من اینو فقط اشارتاً عرض کردم که توجه داشته باشید کلامی که از محقق اصفهانی نقل کردیم در اشکال به مقدمه سوم نائینی این بود که بین خطاب به اهم و عصیان اون اختلاف رتبه نیست. این که بخوایم بگیم خطاب به اهم بر عصیان یا امتثال رتبتن مقدم است، این معقول نیست. این کلام محقق اصفهانی است. حالا ما بر همین اساس که ایشون داره نفی میکنه اختلاف رتبه بین خطاب و عصیان یا امتثال را، بر همین اساس جلو میریم تا بعد حالا رسیدگی کنیم که بالاخره مرحوم نائینی کدام را میخواد بگه و آیا سخن ایشون قابل قبول هست یا نیست. بله؟ حالا الان احتمالاتی در کلام ایشون هست که عرض میکنم. الان دقت بکنید،
ببینید در مورد این سخن محقق اصفهانی دو احتماله. یک احتمال این که منظور از این خطاب جعل شارع باشه، یعنی وقتی میگه خطاب مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خب این خطابه، یعنی منظور خداوند متعال با این خطاب داره حکم رو جعل میکنه. خب اگر منظور از خطاب همون جعل شارع، وضع قانون توسط شارع باشه، مسلمه زمان جعل قانون و وضع قانون مقدم بر زمان امتثال. مثلا فرض بفرمایید خداوند متعال این قانون را در 6 ماه قبل از حج جعل کرده، یا نماز را قبل از وقتش، نماز را در غیر از وقت هنوز نرسیده، یه عمل خاصی این جعل شده و وضع شده، اما زمان امتثالش کیه؟ بعدن. پس اگر از خطاب همون جعل و وضع قانون توسط شارع اراده شده باشد، خب این لا اشکال فی تقدمهی زمانن و رتبتن علل امتثال، معلومه زمان وضع این قانون مقدم بر زمان امتثال یا اسیان این قانون. رتبه این وضع و جعل مقدم بر رتبه امتثال یا اسیان، درسته؟ این دیگه کاملا روشنه. اما منظور مرحوم نائینی از این خطاب جعل شارع نیست. اون نمیخواد بگه زمان جعل شارع و زمان امتثال یکیست. این که واضحه زمان جعل شارع و زمان امتثال یکی نیست. محقق نائینی میخواد بگوید که زمان فعلیت حکم، اون زمانی که حکم فعلی میشه، اون زمانی که وجوب یا حرمت فعلیت پیدا میکنه، همون زمان زمان امتثالم هست. به عبارت دیگه منظور نائینی از خطاب و اتحاد زمانی اون با زمان امتثال مجعول شارع است نه جعل شارع. یعنی چی؟ یعنی ایشون میخواد بگه زمان مجعول. منظور از مجعول چیه؟ فعلیت حکم. احسن. یعنی زمانی که این حکم فعلی میشه، زمانی که وقت اون قانون میرسه، وقت قانون میرسه یعنی اون وقتی که این قانون باید اجرا بشه، اون زمانش با زمان امتثال چیه؟ یکیست. پس منظور محقق نائینی از خطاب همون مجعوله. یعنی ایشون میخواد بگه زمان فعلیت حکم و زمان امتثال یکیست و اختلاف تنها در رتبه است. خب حالا این که دیگران هم این رو پذیرفتند، ما فعلا کار نداریم. بسیاری هم بر همین عقیدن که زمان فعلیت حکم و زمانی که امتثال اون حکم ممکن میشه، این زمانها یکیست. یا به تعبیر دیگه، زمان امتثال حکم با زمان فعلیت حکم با زمان عصیان و سرپیچی و نافرمانی نسبت به حکم یکیست، صرفا اختلاف در رتبه است. پس بعیده که نظر محقق اصفهانی هم این باشه که منظورش از خطاب همون جعل باشه. محقق اصفهانی بعید منظورش این باشه.
ثمره ای بر این امر مترتب میشه
چی؟
اینکه زمانشون واقعی باشه یا واقعی نباشه.
همه تلاش محقق نائینی اینه که با این وحدت زمان مسئله ترتب رو و عمل عبادی که به جای اهم جایگزین میشه درست کنه. اشکالات یادتون هست؟ این بحث که یه خورده طول میکشه آدم از اصل اشکالات. مهمترین اشکالی که آقای آخوند داشت و دیگران که ما اشاره هم کردیم تو مقدمه سوم آقای نائینی هم اشاره بهش شده بود، اینه که خب بابا این وقتی که میخواد نماز بخونه، این وقتی که این شخص میخواد نماز بخونه، امر به مهم وجود نداره. یا باید بگیم امر به اهم وجود نداره یا امر به مهم. خب این که الان میگی امر نداره، قائلینه به ترتب میخوان برای این مهم امر درست کنن که این عمل مشروع بشه. اشکال این بود آقا این نمازی که تو میخونی رو حواست، تو تکلیف چیز دیگه بوده، تو باید میرفتی ازاله نجاست میکردی، این نماز تو با وجود اون ازل نجاسه امر نداره، اصلا قصد قربت متمشی نمیشه. خب نمازی که مثل این که الان شما وایسی بگی من میخوام نماز بخونم، این نماز الان که نه قضاست نه نمیدونم هیچی نیست نه مستح، بگید من میخوام بخونم، میگید نماز که فایده ای نداره، این باطل فاسده. چرا؟ چون این نماز امر نداره، قصد قربت نمیتونی بکنی. قصد امتثال چه امری رو بکنی؟ قصد قربت هم یعنی قصد امتثال امر دیگه. ها، مسئله آقایون این بود. حالا اونو از راه های دیگه میخواستن حل کنن. این عبادت، این عمل عبادی که به جای عمل اهم انجام شده، این اشکال این بود که این امر نداره. قائل اینه به ترتب، از راه ترتب میخوان امر درست کنن برای این. آقای نائینی همه زورش اینه که بگه درست امر به اهم که خب بوده، خب با وجود عصیان نسبت به اون امر به اهم هم هست. پس اگر این عمل کرده، درست معصیت کرده، با امر اول مخالفت کرده، ولی در طول امر اول یه امر دومی هم بود که اگر او رو ترک کردی و عصیان کردی، پس این کار رو انجام، پس این امر داره، پس میشه قصدش رو کرد، پس قصد امتثال امر دوم همین کافیه برای تصحیح این نماز، همین کافیه برای اینکه این عمل عبادی تصحیح بشه. روشن شد؟ خب پس احتمال اول بعید منظور محقق اصفهانی باشه که منظور از خطاب همون جعل شارع باشه. یعنی بعید محقق اصفهانی هم بخواد بگه که مثلا تقدم رتبی بین زمان جعل شارع و زمان امتثال وجود ندارد، چون قطعا نه تنها این تقدم رتبی بین جعل شارع و امتثال وجود داره، بلکه تقدم زمانی هم هست. پس این بعید منظور محقق اصفهانی باشه. همون خطاب که میگه همونه دیگه. نه نه لذا نه همین دیگه. ما گفتیم این احتمال بعیده، ولی زمان خطاب داره میگیم دو احتمال داره، یا منظورش از خطاب جعله یا خود مجعوله، یعنی حکم که حالا شما تعبیر به امر میکنید فرق نمیکنه، یا حکم یا امر یا فعلیت حکم. لذا احتمال اولو میذاریم کنار، میگیم احتمال بعیدیه که منظور اون باشه. پس منظور چیه؟ منظور عرض به حضور شما همین چیزیست که آقای نائینی هم کلماتشون ظهور در اون داره، یعنی این که مقصود از خطاب مجعول باشه، یعنی حکم. آقای نائینی که میگوید زمان خطاب و زمان امتثال واحده، من منظورش اینه، زمان مجعول، زمان حکم و زمان امتثال واحده، یعنی اون زمانی که حکم به فعلیت میرسه همین زمان زمان امتثال است. خب اگر این منظور باشه، معنای سخن محقق اصفهانی این است که داره تقدم رتبی بین اینها رو انکار میکنه. اینو باید بررسی کنیم ببینیم آیا این که محقق اصفهانی ادعا میکنه زمان حکم، یعنی زمان فعلیت حکم و زمان امتثال و عصیان حکم یکیست، اما معقول نیست بین اینها اختلاف رتبه باشه، این درسته یا نه؟ این مدعای محقق اصفهانی است. باید ببینیم این درسته یا نه. خب تقدم و تأخر ملاک میخواد، ملاک تقدم و تأخر یه چیزیست مثل علیت. علیت و معلولیت یه ملاک برای تقدم و تأخر. کلن علت متقدمون رتبتن علل معلول، این همه جا دیگه گفته شده، ثابت شده هم هست. تقدم علت بر معلول تقدم زمانی نیست، منظورمون علت تام است نه اجزاء علت ناقصه. علت تام که محقق شد همون زمان معلول محققه. اصلا جدایی زمانی بین علت تام و معلول معنا نداره. شما ممکنه در ذهنتون، یا ما در ذهنمون به حسب همون رسوبات افکار عامیانه این باشه، خب اول باید علت تامه محقق بشه، بعد که علت تامه محقق شد معلول محقق بشه، یعنی یه فصل زمانی تصویر بکنیم، در حالی که این اولیت و بعدیت رتبی است. آخرین جزء علت تامه که محقق شد این مساوی با تحقق معلول. پس یک ملاک برای تقدم رتبی علت، یک ملاک برای تقدم رتبی مسئله چیه؟ علیته. اگر بین دو چیز نسبت علیت و معلولیت بود، حتما تقدم و تأخر رتبی بین اونها حاکمه. خب حالا ببینیم آیا این ملاک اینجا هست یا نه، آیا فعلیت حکم نسبت به فعل، نسبت به امتثال، نسبت علیت اگر چیزی علت بود ذاتاً متقدمون علل معلول، این یه ملاک ذاتی است. ببینیم آیا حکم و فعلیت حکم نسبت به امتثال حکم از این قبیل علیت داره. به نظر میرسه که این نسبت وجود نداره. نسبتی بین، نسبت علیت بین این دو نیست. اصلا اگه خاطرتون باشه ایشون اشکال کرد، گفت سقوط حکم نه به امتثال است نه عصیان. تکلیف با امتثال و عصیان ساقط نمیشه. خب فعلیت هم همینطوره. پس این ملاک نیست. یک جهت دیگری که میتواند تقدم و تأخر رتبی را فراهم بکنه نسبت شرطیت. رتبه شرط مؤخر است، مقدم است بر مشروط. حالا از نظر زمانی هم این تقدم وجود داره، شرط زمانن مقدم بر مشروط هم هست، یعنی هم تقدم رتبی دارد شرط، هم تقدم رتبی داره نسبت به مشروط، هم تقدم زمانی. خب آیا این نسبت در مانه نفی هست؟ یعنی میتونیم بگیم فعلیت حکم شرط امتثاله به این بیان؟ چنین چیزی به نظر محقق اصفهانی هم نیست. پس اگر منظور از خطاب همون مجعول شرعی باشه، یعنی حکم، این به نظر میرسه نه علیتی بین فعلیت حکم و امتثال حکم، نه شرطیت. پس وجهی برای تقدم ذاتی و رتبی حکم یا خطاب نسبت به امتثال نیست. پس بگیم تقدم و تأخر رتبی نیست. آیا حق با محقق اصفهانیه یا مرحوم نائینی؟ ببینید نائینی خودشون در مقام بیان مقدمه سوم گفتن نسبت اینا نسبت به منزله نسبت علت و معلوله، اینها را به منزله علت و معلول دانستن نه علت و معلول. بله مسلماً بین فعلیت حکم و امتثال و عصیان حکم علیت و معلولیت تکوینی نیست. یعنی اینجور نیست که همانطوری که آتش علت دوده فعلیت حکم هم علت امتثال باشه. قطعا اینجور نیست. اگه این بود که هیچ حکمی نباید تخلف میشد، همه باید امتثال میکردن. پس چیه اینجا؟ چرا محقق نائینی فرموده فعلیت حکم نسبت به امتثال جنبه علیت داره. همه تو این جمله است، دقت کنید. برای اینکه ایشون نسبت بین خطاب و فعلیت حکم با امتثال را نسبت بعث و انبعاث می‌داند. بعث یعنی تحریک کردن، انبعاث یعنی تحریک شدن. چی میشه آدم منبعث میشه، تحریک میشه بره مثلا امر مولا را اطاعت کنه؟ از بعث مولا تحریک میشه. بعث مولا و تحریک مولا که در قالب امر یا شبه امر صورت میگیره و وعده هایی که برای عمل به این امر میده، این باعث میشه انسان هل داده بشه به انجام کار، بره به سمت امتثال. وقتی مولا به عبدش میگه اذهب الی السوق واشتر لحم، این بعثه، این تحریک کردن باعث میشه عبد از جا برخیزه و بره بازار و خرید کنه. پس علیت از دید محقق ناینی اینه، خطاب و امتثال نسبتشون نسبت علیت است، به این معنا که خطاب همون بعث است ها، و امتثال همون انبعاثه. خطاب تحریک کردن است و انبعاث چیه؟ بله باشه، ما با فعلا اختلاف رتبی کار داریم. نه، میگه اون بعث، حالا این که اختلاف زمانی هست، اون زمانی که بعث فعلی میشه. فعلیت یعنی چی؟ یعنی وقتی گریبان شما رو میگیره. شما فرض کنید واجب مزیقه ها، نه موسع. در واجب مزیق چی میشه آدم از جا بلند شه بره به دستور عمل کنه؟ همون فعلیت خطاب. شما در آخرین وقت نماز صبح چی میشه از رخت خواب پا میشی میری وضو بگیری نماز بخونی؟ فرض کنیم سه هم نیست ها، چی شما رو بلند میکنه از جا تو سرما بری وضو بگیری نماز بخونی؟ امر و خطاب مولا، همون فعلیت، همون بعث، فعلیت حکم، این علت میشه. علت تحریک شما، علت انبعاث شما همون چیه؟ امر و بعثه. پس برای اینه که ایشون میگه نسبت خطاب و امتثال نسبت علت و معلوله، و به همون لحظه‌ای که شما از جا بلند میشی، همون لحظه‌ای که بعث و خطاب فعلیت پیدا کرده. پس اختلاف زمانی هم که نه، نمیخوایم بگیم علیت و معلولی تکوینی است. حالا اگرم باشه اختلاف زمانی از نظر عقلی، ولی عرفاً این اختلاف زمانی نیست. از نظر عرفی ما اینجا دیگه نگاه عقلی نداریم، عرفاً بعث و انبعاث نسبتشون مثل علت و معلوله، بنابراین این ملاک وجود داره. اگر نسبت علت و معلول بود، پس میتونه رتبتاً مقدم بشه بر زمان امتثال. حالا این یک اشکالی که محقق اصفهانی گفتن و دفاعی که از محقق ناینی شد. حالا این بحث ادامه داره، فردا دنبال میکنیم.